وصلوا اتدرش دولة فقارية حيوانات سلور سواتيش دولة مرغان دوانوي دولة خزندلة
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. یک جنبش موسوم به اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان از تصمیم تازه 6 کشور برای ارجاع دوسیه آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان و محکمه بین المللی جرائم و بررسی ها درباره نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان استقبال کرده است. نیروهای حافظ صلح سوری امروز یک شنبه ویدیویی را از یک حمله هوایی نشر کرده است که یک محله را در شهر ادلیب هدف قرار داده است. این حمله هوایی بعد از تصرف شهر حلب توسط شورشیان رخ داده است. و سفر رئیس جمهور جو بایدن به انگولا که اولین سفر یک رئیس جمهور ایالات متحده به این کشور در جنوب غرب افریقا است، روی محور یک دهلیز خط آهن متمرکز است که مواد معدنی ارزشمندی را از قلب این قاره به یک بندر در حال رشد انگولا منتقل می کند. سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، اول ماه دسامبر سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده اکنون از ماهواره صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را روی رادیو ریماج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز مسکا صافی از پشاور در مورد واکنش سفارت افغانستان تحت اداره طالبان در پاکستان به تصمیم حکومت پاکستان در قبال چگونگی حضور شهروندان افغان در پاکستان گزارش خواهد داد. برخی نهادهای مدافع حقوق بشری در مورد ارجاع و رسیدگی دوسیه تخطی حقوق بشری طالبان در محکمه بین‌المللی جرائم استقبال کردند. شرح بیشتر این واکنش‌ها را از همکار دیگرمان فوزی احسان در استودیو خواهیم داشت. با ما همراه باشید. نخست خبرهایی در مورد افغانستان. برخی فعالان حقوق بشر از تصمیم تازه 6 کشور برای ارجاع پرونده آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان به محکمه بین‌المللی جرائم استقبال کردند. محکمه بین‌المللی جرائم ناوقت روز جمعه 9 ماه قوس با نشر اعلامیه گفت که 6 کشور به شمول فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا، اسپانیا و مکزیکو دوسیه نقض حقوق بشر زنان را در افغانستان برای بررسی به این محکمه فرستادند. در این حال سفارت آمریکا برای افغانستان گفته است که در جریان کمپین 16 روزه برای حمایت از زنان افغان تلاش می‌کند. همکارم فوزی احسان شرح بیشتر را از استودیو به توجه می‌رساند. فوزی سلام، جزئیات بیشتر واکنش‌ها در این باره چیست؟
تشکر. البته جریان به نام اتحاد فعالان حقوق بشر افغانستان از تصمیم تازه 6 کشور برای ارجاع پرونده آزار و اذیت جنسیتی در افغانستان به محکمه بین المللی جرائم و بررسی ها در باره نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان استقبال کردند. فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه تلاش ها برای بررسی پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را گامی در راستای تحقق عدالت شنیده شدن صدای زنان افغانستان خوانده و رسیدگی به این پرونده توسط محاکمه بین المللی را اصولی ترین واکنش ها در برابر گروه طالبان گفتند. در اعلامیه اتحاد فعالان حقوق بشر همچنان آمده است که طرح جدید می تواند پاسخگوی نسبی مسئولیت جامعه جهانی در قبال رسیدگی به وضعیت حاد حقوق بشری در افغانستان باشد، و اما به گفته این فعالان این مسئولیت زمانی می تواند تکمیل شود که به گفته این پرونده هر چی زودتر رسیدگی شود. البته 6 کشور یاد شده که به گونه مشترک این پرونده را به محکمه بین المللی هاگ ارجاع کردند، از دفتر کریم خان سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرائم خواستند تا تحقیقات جدی و همه جانبه را در باره جنایاتی که در برابر زنان و دختران در افغانستان پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت صورت گرفته ادامه دهد. از سوی دیگر سفارت آمریکا برای افغانستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت است که پایان دادن به خشونت علیه زنان به یک اولویت جهانی است و افغانستان از این قاعده مستثنا نیست. این سفارت گفته است که در جریان کمپاین 16 روزه برای حفاظت از و توانمندسازی زنان افغانستان دست به هم میدهند و افزوده است که هر زن سزاوار امنیت و کرامت و برابری است. البته در بیانیه به صورت مشخص ذکر نشده است که حمایت های سفارت امریکا از زنان افغانستان چگونه و چی خواهد بود. اما دفتر کریم خان ضمن استقبال از ارجای پرونده به بررسی همه جانبه نقض حقوق زنان در افغانستان تاکید کرده است، اما طالبان همواره موارد نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی در افغانستان را رد کرده و بی اساس خواندند.
تشکر از همکارم فوزی احسان با شرح بیشتر واکنش ها. اما در گزارش دیگر، اریکا گاستن، استاد دانشگاه کلمبیا و کارشناس مسائل افغانستان، میگوید با آنکه زنان افغان قبل از حاکمیت طالبان در زمینه دسترسی به عدالت با موانع زیادی مواجه بودند، ولی در طی 3 سال گذشته این وضعیت بدتر شده است. خانم گاستن در صحبت با همکارم جیلانیون خود در مورد آغاز کمپین محو خشونت علیه زنان و وضعیت زنان افغان چنین پاسخ داد.
یقیناً که وضعیت زنان افغان که در داخل افغانستان زندگی می کنند رقابت‌بار است. وضعیت همیشه با مشکلات به همراه بوده است و در بخش دسترسی به عدالت در برابر زنان همیشه تهدیدات و خشونت‌ها موجود بوده، اما طی 3 سال گذشته این وضعیت دشوارتر شده است و بیشتر موانع قانونی سد راه دسترسی زنان به عدالت قرار گرفته و به طور غیر رسمی تلاش صورت می گیرد تا صدای زنان که در برابر همچو رفتارها مقاومت میکنند خاموش ساخته شود.
روزا تانبایوا نماینده ملل متحد بر افغانستان با آغاز کمپین محو خشونت علیه زنان گفته است که برای پایان دادن خشونت علیه زنان و دختران افغان در افغانستان به اقدامات فوری تامین عدالت نیاز است. این کار با محدودیت های طالبان در برابر زنان افغان چطور امکان پذیر است؟
It's very difficult to see this realized.
درک وضعیت فعلی زنان افغان بسیار دشوار است. با معرفی قانون امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های بیشتر از جانب مقامات حاکم عملی می‌شود. شماری از این محدودیت‌ها از اواخر سال 2021 به این سو اضافه شده است و شرایط تازه‌تر نیز برای خاموش کردن صدای زنان و عملی کردن ممنوعیت تحصیل و دسترسی به جاهای عامه به آن افزوده شده است. با در نظر داشته همچو وضعیت بسیار دشوار است که از زنان افغان حمایت صورت گیرد. در نهایت با یکی از چیزهایی که من در سفرهای اخیرم به افغانستان به آن متوجه شدم این است که کسانی هستند که از زنان حمایت میکنند و کسانی هستند که برای زنانی که از خشونت‌های خانوادگی فرار میکنند فضای امن را فراهم میسازند. بنابراین هرگاه ملل متحد خواسته باشد شاهد پیشرفت محو خشونت علیه زنان باشد، در آن صورت باید این فضاها را پیدا کند تا بتواند به همکاری به سطح محلی، ملی و بین المللی ادامه دهد.
سازمان عفو بین الملل در اعلامیه به مناسبت آغاز کمپین جهانی محو خشونت علیه زنان گفته که دختران و زنان افغان با جدیدترین تبعیض سیستماتیک و بدرفتاری از حکومت طالبان روبرو هستند. زنان افغان احساس میکنند که جامعه جهانی آنها را ناکام ساخته است. نظر شما در این مورد چی است؟
It's indeed a lot of Afghan women that I spoke to when I was traveling in Afghanistan do feel a bit.
با زنانی که در سفرم به افغانستان صحبت کردم این مسئله واقعیت دارد که احساس میکنند جهان آنان را ترک نموده. آنها احساس میکنند که جامعه بین المللی صدای خود را بلند نکرده، اما زنان میگویند ما صدای خود را هر روز بلند میکنیم. ما از جامعه جهانی میخواهیم که برای رسیدگی به وضعیت زنان از بیرون فشار وارد کند. شماری از گروه های بین المللی و گروه های زنان افغان در خارج از کشور و شماری از حکومات صدای خود را در این مورد بلند کردند، اما به نظرم پرسش اصلی این است که این کار در هماهنگی و همکاری صورت گرفته است یا خیر و تا چه حد به نتایج یا تغییر برای زنان انجامیده است.
شما را از زنان افغان دسترسی به عدالت ندارند. حتی برخی از زنان که قربانی خشونت هستند اونا هم برشون رسیدگی نمیشه. به نظر شما چی کسانی میتونن که از این زنان در برابر سوء رفتارها مراقبت کنند در صورتی که طالبان این زنان را جدی نمیگیرند؟
This is a real issue and it's something that has persisted so
این یک مسئله واقعی است و چیزی است که هنوز هم ادامه دارد. به همین خاطر حتی قبلا در حکومت سابق نیز من تحقیقات در مورد دسترسی زنان به عدالت داشتم و در آن زمان نیز قوانین شدید وجود داشت که باعث می‌شد دسترسی به عدالت در سطوح مختلف محدود ساخته شود و در سطح محلی و حتی رسمی با آن رسیدگی نمی‌شد. با آنچه گفته آمدیم شرایط اکنون بدتر شده است، قسمان به خاطر که از اثر قیودات طالبان تقریبا همه پناهگاه‌های رسمی زنان مسدود شدند و محدودیت‌های زیادی حتی بر پناهگاه‌های غیر رسمی و سیستم‌های اجتماعی برای مراقبت از زنان که قبلا وجود داشت وضع شده است. این محدودیت‌ها یک جا با فشارهای اقتصادی باعث افزایش خشونت علیه زنان شده است. منابع محدودی باقی مانده که برای زنان دادخواهی می‌کند و راه‌های را برای حمایت زنان در همکاری با اجتماعاتشان پیدا می‌کند.
مصاحبه بود همکارم با یک تن از اساتید دانشگاه در آمریکا. سفارت افغانستان در پاکستان که توسط طالبان اداره می‌شود، از اظهارات مقام‌های پاکستانی درباره حضور مهاجران افغان در تظاهرات هواداران عمران خان در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده و گفته است که این اظهارات می‌تواند منجر به آزار و اذیت افغان‌ها در آن کشور شود. اخیراً محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفت که از تاریخ 31 دسامبر سال جاری و بعد شهروندان افغانستان نمی‌توانند بدون اجازه نامه پلیس در اسلام آباد زندگی کنند. حال برای کسب معلومات تازه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بعد از این تصمیم پاکستان و چگونگی سیاست پاکستان در قبال افغان‌ها در آن کشور با مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا در پشاور صحبت می‌کنیم. سلام مسکا، جزئیات تازه از وضعیت مهاجران افغان و واکنش طالبان به این تصمیم حکومت پاکستان چی است؟ خانم مسکا صدای شما قطع است، اگر میشه که میکروفونتون روشن کنید که صدایتون بیاید. بفرمایید. هنوز صدایتان را نداریم ما؟ نه، اگر میشه که میکروفونتان یک بار دیگه فعال کنید تا ما صدایتان بهتر بشنیم. بله، همکار ما تلاش میکنیم که تماس را برقرار بسازیم با همکار ما در پشاور که در مورد تصمیم.
بله،
خانم مسکا سلاش. بله، صدایتان میشنم. اگر پرسش من را گرفتیم لطفا بفرمایید در مورد واکنش طالبا و سیاست پاکستان در قبال مهاجرین افغان در پاکستان بگید. بفرمایید.
پس از شما خوب، این اعلامیه طالبان یا واکنش طالبان 3 روز پس از تصمیم مقامات پاکستانی در قبال مهاجرین افغان بوده که داشتن جوازنامه یا اجازتنامه ویژه NOC را گفتن پس از تاریخ 31 دسامبر منطور که شما گفته. در این اعلامیه که البته روز گذشته نوبتر نشر شده، در اعلامیه گفته شده شده چون این اظهارات توسط مقامات پاکستانی باعث آزار اذیت افغانها در پاکستان توسط پلیس میشود. را گفته افغانهایی که در پاکستان زندگی کرده زندگی مسالمت‌آمیز داشته و در فعالیت‌های سیاسی و جنایی هیچ وقت هم دست نداشته و گفته که پیشاپیش افغانها در پاکستان با مشکلات دیگر توسط پاکستان که محدودیت‌های وضع شده روبرو هستند و پاکستان نباید فضای بی‌اعتباری را برای افغان‌ها ایجاد کند که باعث آزار و اذیت افغان‌ها و همچنان بدنامی افغان‌ها و به گونه جبری باعث بی‌جا شدن افغان‌ها می‌گردد و گفته این به سود هیچ کس نمی‌باشد و نیز میان افغانستان و پاکستان هم یک فضای بی‌اعتباری ایجاد می‌شود. البته وضعیت را اگر ببینیم، این تصمیم پاکستان که قرار است از آغاز سال 2025 افغان‌ها مجبور به داشتن NOC باشد، یک تصمیم خیلی جدی می‌باشد که افغان‌هایی که در پشاور هستن، حتی آنها هم نگران هستن و میگویند که داشتن اسناد NOC مشکل می باشه. حتی در پشاور هم تعداد افغان هایی که زندگی میکنن این سند را به خاطر داشتن خانه، یعنی خانه را به کرا گرفتن و همچنان برای بازدید از بعض جاها لازم قرار داده می شود که اکنون برای زندگی داشتن این اسناد مشکل می باشه و این تصمیم خیلی سخت هم است.
تشکر از مسکا صافی با جزئیات بیشتر از واکنش ها در مورد تصمیم پاکستان در قبال حضور افغان ها در پاکستان. وزیر داخلی ایران میگوید که حصارکشی مرزی میان ایران و افغانستان به هدف جلوگیری از تردد مهاجران غیر قانونی به آن کشور به شدت جریان دارد. ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، ناوقت شنبه و نقل از اسکندر مؤمنی وزیر داخلی این کشور گزارش داد که او گفته است در مرزهای ایران موضوع انسداد مرزی به احداث دیوار به سرعت در حال پیشرفت است و یکی از مشکلات در مسئله اتباع غیر مجاز و بیگانه رفت آمد مکرران هاست که انسداد فیزیکی مرزها و دیوارکشی بخشی از اقدامات ممنوعیت ورود آنان است. ایران بیش از 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد. با آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که در حال حاضر 4 میلیون 500 هزار مهاجر افغان با اسناد قانونی مهاجرت، ویزه دراز مدت اقامت و نیز فاقد هر گونه اسناد قانونی در ایران زندگی می‌کنند. پیش از این طالبان گفته بود که هر گونه انسداد مرزی میان افغانستان و ایران باید بر اساس تفاهم دو جانبه باشد. شماری از فعالان سیاسی و افغانهای ساکن برخی از کشورهای اروپایی در نشستی در شهر مالمو در سویدن چگونگی یافتن راه‌های حل بحران کنونی افغانستان را به بحث گرفتند. شرکت کنندگان در این نشست خواستار بسیج گروه‌های سیاسی در تبعید برای حل معضل افغانستان شدند. برخی از زنان نیز در این نشست از خاموشی جامعه جهانی در برابر وضعیت زنان در افغانستان انتقاد کردند. ولی آریان در این باره از سویدن گزارش می‌دهد.
اینجا در شهر مالمو در جنوب سویدن نشستی برای چگونگی یافتن راه‌های حل افغانستان برگزار شده است. شماری از فعالان سیاسی و افغانان ساکن برخی از کشورهای اروپایی گرد آمدند تا برای تغییر اوضاع در افغانستان و توجه جامعه جهانی بر این کشور گفتگو کنند. زاکر حسین ارشاد رئیس حزب شهروندان افغانستان در این نشست خواستار بسیج گروه های سیاسی در تبعید بر ضد سیاست های طالبان و تغییر اوضاع در کشور شد.
هر گونه واگرایی در میان سیاسیونین نام طالب یا مخالفین و اپوزیسیون طالب فرصت و مجال را برای طالب مساعد میکنند و به هر میزانی که فرصت و مجال برای طالب مساعد شود زمینه برای مردم افغانستان و مطالبات افغانستان تنگتر میشد.
چگونگی وضعیت ناگوار زنان در افغانستان از مسائل مهم دیگر میان زنان اشتراک کننده در این نشست بوده است. معصومه امینی یک فعال حقوق زنان در سویدن کم توجهی جامعه جهانی را بر وضعیت زنان در افغانستان فاجعه بار می داند.
زنان افغانستان که شرایطشون خیلی بدتر هسته، خیلی آزادی های کمی دارن، اصلا تقریبا میشه بگیم که امکان زندگی در افغانستان برای یک زن وجود نداره. با توجه به از این شرایط جامعه جهانی واقعا حضورش و صدایش کمرنگ بوده و این واقعا در دراز مدت بسیار خطرناک هست.
محدود شدن حقوق و آزادی های زنان و اقلیت های قومی افغانستان زیر حاکمیت طالبان از نگرانی های دیگری در میان برخی از شرکت کنندگانی نشست بوده است.
ما شاهد یک وضعیت بسیار ناگوار و تضییع و نادیده گرفتن حقوق شهروندان در سطح کلان و به صورت خاص اقلیت‌های قومی و باز از اون شدیدتر نیمی از جامعه که خانم‌ها باشند از حقوقشان محروم هستند. بنابراین ما با طرح این مسائل اونا را میتونیم به نسبت حقوقشان آگاه بکنیم و این صدای اعتراض نسبت به وضعیت به گوش جامعه جهانی میرسانند.
با روی کار آمدن حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حقوق و آزادی های زنان در کشور به شدت محدود شده است. حتی دختران نمیتوانند به مکتب بروند، چیزی که نقض حقوق زنان دانسته می شود و در مورد طالبان متهم به نقض حقوق بشر نیز شدند. هرچند طالبان همواره وضع چنین محدودیت هایی را بر زنان بر اساس احکام شریعت اسلامی دانستند. عبدالولی اورین، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، مالمو.
تازه ترین خبرها از نبرد نیروهای حکومتی سوریه با مخالفین در شهرهای حلب و ادلب را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. نیروهای حافظ صلح سوری امروز یک شنبه ویدیویی را از یک حمله در منطقه ای از شهر حلب سوریه نشر کردند که موازی مخالفان را هدف قرار داده است. روز شنبه دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفته بود که شورشیان ضد حکومت بشار اسد بخش اعظم ولایت حلب از جمله میدان هوایی و ده‌ها شهر نزدیک آن را تصرف کردند. روسیه که متحد نزدیک دمشق است برای نخستین بار پس از سال 2016 حملات هوایی را بر بخش‌های شهر حلب که تحت کنترل شورشیان درآمده انجام داده است. بشار اسد تعهد کرده است که تروریست ها را شکست خواهد داد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک تماس تلفنی با لاواروف وزیر خارجه روسیه گفته است که تحرکات اخیر گروه های به گفته او تروریستی در خاک سوریه بخشی از طرح رژیم صهیونیستی و آمریکا برای ناهمسازی منطقه غرب آسیا است. از در همین حال قصر سفید ضمن رد هر گونه ارتباط ایالات متحده با حوادث سوریه گفته است که خودداری رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه از مشارکت مردم در روند سیاسی و اتکای وی بر روسیه و ایران باعث ایجاد شرایط کنونی در آن کشور شده است. سفر رئیس جمهور جو بایدن به انگولا اولین سفر یک رئیس جمهور ایالات متحده به این کشور در جنوب غرب آفریقا روی محور یک دهلیز خط آهن متمرکز است که مواد معدنی ارزشمندی را از قلب قاره آفریقا به یک بندر در حال رشد کشور انگولا منتقل می‌کند. شرح بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهوری انگولا یک شخصیت برجسته در این قاره است که از موقعیت خود به عنوان رهبر عظیم نفتی شبه قاره برای ایجاد نفوذ و تلاش برای حل و فصل درگیری های منطقه‌ای استفاده می کند. اکنون ژان لورنکو رئیس جمهور این کشور از یک دوست جدید و قدرتمند استقبال می کند. او میزبان جو بایدن برای اولین دیدار یک رئیس جمهور امریکا از کشورش است. بایدن از این بازدید برای برجسته کردن یک پروژه بزرگ توسعه‌ای که توسط ایالات متحده آمریکا تأمین مالی می شود استفاده خواهد کرد و آن یک دهلیز خط آهن 1300 کیلومتری لوبوتو است که بخش داخلی آفریقای غنی از مواد معدنی را به بندر جنوب غربی متصل می کند. ایالات متحده می گوید که بیش از 3 میلیارد دلار از پول خصوصی و دولتی در سرمایه گذاری ایالات متحده در این پروژه جمع‌آوری کرده است. قصر سفید می گوید که روابط بین دو کشور با تبدیل شدن به شرکای نزدیکتر در حال تحول واقعی است.
ایالات متحده و انگولا با هم برای رسیدگی به طیف کاملی از آزمون‌های مبرم از کاهش خلای زیربنایی در آفریقا و فرصت‌های اقتصادی روبروش و توسعه پایدار در منطقه گرفته تا گسترش تکنولوژی و همکاری‌های علمی، تقویت صلح و امنیت، تقویت امنیت غذایی با هم کار می‌کنند.
برخی از تحلیلگران میگویند وعده سال 2022 بایدن برای سفر به آفریقا به پایان رسیده است. بایدن در ابتدا قصد داشت در ماه اکتبر از انگولا بازدید کند، اما طوفان ملتون را مجبور به تعویق انداختن این سفر کرد.
فکر میکنم حالا در اواخر قدرت او، بدون اینکه واقعا از نظر مشارکت او در آفریقا جشن بگیریم، فکر میکنم این دیدار نسبتاً میان توهی خواهد بود.
لورنکو و بایدن دو رؤسای جمهور در مورد همه چیز توافق ندارند. در حالی که حمایت بایدن از اسرائیل آهنین است، انگولا بیشتر با دیدگاه جنوب جهانی هماهنگ است.
اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند و جان اتباعش محافظت کند، اما امین حق در مورد فلسطینی ها نیز صدق می کند که برای دهه ها تحت اشغال زندگی می کنند و وضعیت غیر قابل قبول دارند.
تحلیلگران از سوی هم می گویند که این موقعیت مناسب برای حضور این قاره نیست، در حالی که این هجوم به سواحل طلایی آفریقا برای بایدن اولین بار است، به نوع آخرین فصل نیز محسوب می شود. این احتمالاً آخرین سفر خارجی او، خداحافظی او با جهان با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده می باشد. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
والد آجا بفرمایید به گزارشی در مورد امیدواری روی روابط استراتژیک میان دهلی و واشنگتن در حکومت آینده دونالد ترامپ.
هند خوشبین است که در حکومت دونالد ترامپ روابطش با واشنگتن عمیق‌تر خواهد شد. در جریان مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ موضع سختگیرانه را در قبال چین که یک رقیب عمده هند در منطقه می باشد اختیار کرد.
در حقیقت در دوره اول کاری ترامپ بود که موضوع چین توجه را به خود جلب کرد و بحث چین به یک سطح بسیار متفاوت مطرح شد. فکر میکنم هند امیدوار است تا ترامپ با آن پالیسی ادامه دهد و این کار به هند و ایالات متحده اجازه خواهد داد تا راه‌های جدید برای همکاری را دریابند.
هند اشاره کرده است که برخلاف دیگر کشورها در مورد دوره دوم رئیس جمهوری دونالد ترامپ نگران نیست.
یادآور می‌شوم که گروه کواد تحت حکومت ترامپ احیا شد.
هند امیدوار است که دونالد ترامپ یک روش نرمتر را در قبال روسیه اختیار خواهد کرد و برای پایان دادن جنگ در اوکراین تلاش خواهد ورزید. با این کار هند روابط با واشنگتن و مسکو را با آسانی دنبال خواهد کرد. با نادیده گرفتن تحریم‌های واشنگتن، دهلی نو بر مستحکم‌تر ساختن روابط و تجارت با مسکو ادامه داده است.
این کار هند را در مورد روسیه اندکی بیشتر راحت خواهد ساخت تا مسکو در نتیجه این فشارها وابستگی شدید به چین پیدا نکند.
ولی پالیسی های تجارتی دونالد ترامپ ممکن بر دهلی نو فشار وارد کند تا مالیات گمرکی بر کالاهای وارداتی آمریکایی را کاهش دهد. دونالد ترامپ هند را سوء استفاده کننده بزرگ از تعرفه های گمرکی توصیف کرده بود و موقف آن کشور را من حیث شریک ترجیح تجارتی لغو کرده بود. در این حال تلاش هند برای تولید مشترک تجهیزات دفاعی خریداری شده از ایالات متحده نیز با مشکلات روبرو می‌شود.
هند تلاش دارد تا شرکت‌های دفاعی آمریکا باید در آن کشور سرمایه گذاری کنند و تولید کنند. بنابراین بین تلاش هند و شعار ترامپ مبنی بر بازگشتاندن عظمت آمریکا تا حد رقابت وجود خواهد داشت، زیرا آقای ترامپ بر گسترش ظرفیت تولیدی در داخل ایالات متحده تاکید دارد.
این در حال است که دهلی نو رابط را که نریندرا مودی و دونالد ترامپ بنا نهاده بودند با ارزش می‌داند.
مزاج دو رهبر سیاسی برای ثبات در روابط و ارتقا دادن آن و برای رسیدگی به اختلافات امر کلیدی می باشد.
با وجود خوشبینی، دهلی نو انتظار آزمون‌های غیر منتظره از سوی یک رهبری را می کشد که غیر قابل پیشبینی خوانده می شود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تهمینه ولی‌وفاه هنرمند رقص‌های ملی تاجیکستان است. او در شهر دوشنبه این کشور این نوع رقص‌ها را آموزش می‌دهد و می‌گوید که علاقه‌مندی برای یادگیری و رقص‌های ملی و بومی تاجیکستانی در حال افزایش است.
تهمینه پیش از شروع کردن درس‌ها با شاگردانش رقص تنوو را تمرین می‌کند. او میگوید که رقص بیان احساسات و صدای قلب است که به گفته وی با کلمات بیان کردن آن ممکن نیست. تهمینه پس از پایان درس هایش در دانشگاه به کودکان و بزرگسالان رقص های ملی تاجیکی را آموزش می دهد. به گفته این هنرمند مشغول شدن بدن با رقص علاوه بر سلامتی جسمانی برای سلامتی روانی نیز مفید است. رقص های ملی تاجیکی به دلیل انعطاف پذیری خاص و خلق از عمق دل تفاوت دارد. وقتی می رقصید تمام وجود خود را می دهید. شما حتی می توانید یک رقص مدرن را بدون گوش دادن به آهنگ اجرا کنید، فقط با حرکت دادن. اما وقتی رقص ملی می سازید، حتی اگر موسیقی بدون کلام باشد، تمام وجودتان را می گذارید تا هر آهنگ، هر قدم و هر نقطه با دست ها، حرکات صورت و کل بدن نشان داده شود.
در اول شاگردان تهمینه بیشتر کودکان و نوجوانان بودند، اما اکنون زنان بزرگسال نیز برای آموزش رقص نزد وی می آیند. او برای ورود به رشته رقص در دانشگاه با مخالفت های خانواده‌اش روبرو بود و همزمان با برداشت های کلیشه جامعه مبارزه کرده است.
حتی وقتی که من به یکی از دانشگاه های مسکو رایگان پذیرفته شدم، با عنوان استاد رقص قبول شدم. پدر بزرگم گفت بهتر است با آنجا نروم، اما حالا من می فهمم که بهترین انتخاب خود را کردم. اکنون حرفه من در حال پیشرفت است و مرد بیشتر شروع به درک می کنند که رقص فقط اجراها و حرکات نیست. با عنوان مثال، رقص برای کودکان در درجه اول اعتماد به خود را می دهد که یکی از مهمترین عوامل توسعه است.
تهمینه می گوید که شوهرش و دو فرزندش حامیان اصلی او هستند و او از حمایت آنان انرژی می گیرد. به گفته این هنرمند تاجیکستانی، آنچه او انجام می دهد به دیگر زنان و دختران الهام می بخشد که رقص را به عنوان یک حرفه انتخاب کنند.
تهمینه این هنرمند رقص تاجیک می گوید که هنگام تازه شروع کردن کارش تنها پدر و مادرش بودند که دست او را می گرفتند و در همه مشکلی ها به او کمک می رسانیدند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
بیننده گرامی، به ختم نشرات امروز رسیم. لحظات بعد شنونده برنامه های ما باشین با بحث های بیشتر در مورد افغانستان.